ساعت 21 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست. مقامات محلی میگویند آلودگی هوای چند شهر استان خوزستان ناشی از آتش سوزی در بخش عراقی تالاب خورالعظیم است. وزیر کشور آلمان خواستار تمدید عدم اخراج پناهجویان ایرانی شد. و رئیس جمهوری ترکیه از برنامه سفرش به اسرائیل خبر داد. درود بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. کیان معنوی هستم. به گزارش خبرگزاری های ایران، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان روز پنجشنبه گفت دلیل آلودگی هوای چند شهر این استان ناشی از انتشار دود آتش سوزی بامداد پنجشنبه در بخش عراقی تالاب خورالعظیم است. وی فاصله یک کانون آتش سوزی با استان خوزستان را 10 کیلومتر اعلام کرد و گفت در بخش عراقی تالاب اقدام قابل توجهی برای پیشگیری از آتش سوزی انجام نمی شود. به گزارش خبرگزاری آلمان، نانسی فسر وزیر کشور آلمان روز چهارشنبه در پارلمان این کشور گفت به همه ایالت‌های این کشور پیشنهاد خواهد کرد که ممنوعیت اخراج پناهجویان ایرانی را تمدید کنند. در حال حاضر ممنوعیت اخراج پناهجویان ایرانی از آلمان تا پایان امسال اجرا می‌شود. وزیر کشور آلمان تأکید کرد که حمایت از پناهجویان سیاسی ایرانی با توجه به وضعیت ایران بسیار مهم است. رسانه‌های آلمان همچنین نوشتند که طبق ارزیابی وزارت کشور، نقض فاحش حقوق منتقدان و معترضان ایرانی همچنان مانند سابق ادامه دارد. رئیس جمهور ترکیه روز چهارشنبه گفت به زودی به اسرائیل سفر خواهد کرد و به عنوان یک مسلمان از حق خود برای نماز گزاردن در مسجد الاقصی نیز استفاده خواهد کرد. رجب طیب اردوغان این خبر را در میان جمعی از رهبران جامعه یهودیان آمریکا در نیویورک اعلام کرد. او یک روز پیش از آن در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با نخست وزیر اسرائیل دیدار کرده بود. گسترش همکاری‌ها در زمینه‌های بازرگانی، اقتصاد، انرژی، منطقه‌ای و بین‌المللی و از جمله عادی‌سازی روابط اسرائیل و عربستان سعودی در مذاکرات اردوغان نتانیاهو مطرح شده بود. دو کشور همچنین حامی عمده جمهوری آذربایجان در عرصه نظامی محسوب می‌شوند. دولت روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد که با هدف تثبیت بازار داخلی، صادرات بنزین و گازوئیل به همه کشورها به استثنای تعدادی از جمهوری‌های سابق اتحاد شوروی را متوقف می‌کند. گزارش حاکی است که روسیه در ماه‌های اخیر با کمبود بنزین و گازوئیل روبرو بوده است. پیامد افزایش قیمت بنزین و گازوئیل به خصوص در مراکز مهم تولید غلات که سوخت در برداشت محصولات نقش مهمی دارد، محسوس‌تر بوده است. در خبر دیگر، خبرگزاری رویترز به تازگی از قول دو منبع آگاه از تلاش قطر برای میانجیگری میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا احتمالاً در مواردی چون موضوع هسته‌ای و ارسال پهپاد به روسیه خبر داد. به گزارش این خبرگزاری، این کشور طی هفته جاری نشست‌های مقدماتی جداگانه و دو جانبه‌ای را میان دو طرف در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل ترتیب داده. در مورد جزئیات بیشتر این دیدارهای جداگانه از مسعود الفک، کارشناس مسائل جهان عرب و خاورمیانه پرسیدم. مسعود الفک:
ماجد الانصاری، سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه قطر، روز چهارشنبه یک کنفرانس هفتگی مطبوعاتی خودش رو در دوحه برگزار کرده و روی تکمیل نقش قطر در مذاکرات غیر مستقیم بین ایران و ایالات متحده در خصوص پرونده اتمی ایران تأکید کرده. البته انصاری اعلام کرده که توافق بین هر دو طرف بر سر تداوم نقش قطر در این زمینه وجود دارد. یعنی هم ایالات متحده آمریکا و هم جمهوری اسلامی توافق کردند که قطر به عنوان یک میانجی میان هر دو طرف نقش ایفا کند. همچنین شیخ احمد بن عبدالرحمن آلثانی، نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر، یک روز قبلش، یعنی روز سه‌شنبه، در مصاحبه با CNN ابراز امیدواری کرد که توافق مبادله زندانیان بین واشنگتن و تهران که به میانجیگری قطر هم بوده، این توافق به ایجاد یک فضای بهتر برای دستیابی به یک توافق منجر بشه، توافقی کامل در مورد موضوع هسته‌ای، و همچنین گفت در رابطه با موضوعات دیگری که میان ایران و ایالات متحده آمریکا هنوز مسائل اختلافی هستن. البته نخست وزیر قطر گفته که نمیتونه ادعا کنه که این توافق اولیه منجر به یک توافق هسته‌ای بین ایران و ایالات متحده آمریکا بشه، اما قطعاً میگه فضای بهتری رو فراهم میکنه. او گفت اون چه که اتفاق افتاد این بود که در واقع یک سنگ بنای بزرگ رو برای توافقها در آینده با تبادل زندانیان که به وساطت قطر بوده انجام شده. البته انصاری میگه که ما در حال وساطت و همچنین هماهنگی با اتحادیه اروپا و هماهنگی با سلطنت عمان هستیم. ما میدونیم که عمان هم به عنوان یک میانجی همیشه میان ایران و ایالات متحده آمریکا نقش ایفا کرده. در نتیجه قطری ها بسیار امیدوار هستند که بتونن این نقش رو ایفا بکنن و بتونن ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی رو به یک نقطه از توافق هسته‌ای برسونن.
آقای الفک، قطر خودش با ایران بر سر منابع گازی اختلافاتی داره و به تفاهم رسیدن مشکل به نظر میرسه. موضوعاتی مثل هسته‌ای و تسلیحاتی، ارسال پهپاد به روسیه، موارد حساسی هستن که جمهوری اسلامی تا کنون هیچ پاسخ روشنی نداده. چگونه ممکنه که بر سر این دو موضوع قطر بتونه به یک میانجیگری برسه؟
ببینید، مسائلی که مطرح کردید مسائل کاملا حساسی هستند. میان قطر و اطراف دیگر بین المللی، اتحادیه اروپا، ما می‌دونیم حساسیت بالای اتحادیه اروپا روی مسئله پهپادهای ایرانی که در اختیار روسیه است. البته ما می‌دونیم جمهوری اسلامی اعلام کرده که این پهپادها رو قبل از آغاز جنگ روسیه به مسکو تحویل داده، اما گزارش‌های پیاپی که داره مطرح میشه در حقیقت مسئله اعتمادسازی رو در این میان زیر سوال برد و برای اروپا مسئله اوکراین خط قرمز هست که هر طرفی بخواد به روسیه اسلحه بده با مواضع اروپا روبرو میشه. در نتیجه اگر چنین چیزی را قطر بخواد دست به چنین اقدامی بزنه، مسلما اروپا با دید باز و با حساسیت بسیار بالا با مسئله برخورد خواهد کرد. اما مسئله گاز، این مسئله به نظر من بین ایران و قطر قابل حل خواهد. هر دو طرف در هر صورت منافع مشترکی در گازی که قطر بهش میگه شکل شمال و ایران در حقیقت میدان گازی پارس است، اونجاها اختلافات به نظر من قابل حل هست، چون قطر داره نقش بسیار مهمی برای جمهوری اسلامی ایران و برای حل مشکلاتی که برای جمهوری اسلام بسیار بسیار با اهمیت هستند ایفا میکنه.
خب قطر چه منافعی داره در چنین میانجیگری احتمالی؟
ببینید، قطر که خب ما میدونیم یک کشور کوچیک در این حوزه هست و در حقیقت سعی میکنه که نقش بسیار مهمی از لحاظ سیاسی در سطح منطقه ایفا بکنه تا بتونه برای خودش اهمیت توغلجشی کسب بکنه. این برای قطر خیلی مهم است که بتونه اون ثروتی رو که داره تبدیل به عناصر قدرت از طریق ایفای نقش‌های سیاسی بکنه.
مسعود الفک، کارشناس مسائل جهان عرب و خاورمیانه. همزمان با سالگرد کشته شدن جنبش زن زندگی آزادی و اعتراضات سراسری در ایران، حکومت فشار بر خانواده‌های دادخواه و فعالان مدنی و سیاسی را در پیش گرفته، از بازداشت و احضار خانواده‌ها تا ممانعت از برگزاری مراسم یاد بود. جزئیات بیشتر را از رویا ملکی بشنویم.
یک سال از روز و شب‌های پر التهاب ایران گذشت، روزگاری که اعتراض برای داشتن یک زندگی معمولی صدها کشته روی دست یک ملت گذاشت. اعتراضاتی با نام زن، زندگی، آزادی که در آن به روایت آمار بیش از 500 تن با شلیک مستقیم یا ضرب و جرح به دست ماموران حکومتی جان خود را از دست دادند. حالا در اولین سالگرد جانباختن آنها حکومت از هر فشاری بر خانواده دادخواه آنها کوتاهی نمی کند. از فشار برای لغو مراسم سالگرد تا بازداشت افراد خانواده و محاصره خانه و آرامگاه آنها. این صدای یک کودک عضو خانواده جواد حیدری است، یکی از کشته شدگان اعتراضات سال 1401. حساب کاربری 1500 تصویر که اخبار اعتراضات را پوشش می‌دهد، با انتشار یک ویدیو و چند عکس در شبکه ایکس از حمله نیروهای امنیتی با گلوله و گاز اشک‌آور به خانه جواد حیدری خبر داد. این حمله را فاطمه حیدری، خواهر جواد، هم با انتشار فیلم دیگری در شبکه‌های اجتماعی تایید کرد و نوشت: مأموران جمهوری اسلامی هنوز خانواده‌ام را گروگان گرفتند. اینترنت روستا قطع شده و ارتباطم با خانواده‌ام از دست رفته است. او پیشتر از بازداشت برادر دیگرش هم خبر داده بود. نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی حتی آرامستان جانباختگان اعتراضات سال قبل را هم تحت کنترل دارند. سازمان حقوق بشری هنگاو از مسدود شدن مسیرهای آرامستان باغ رضوان اسلام آباد غرب توسط نیروهای مسلح سپاه پاسداران خبر داده. آرامگاه 3 تن از جانباختگان اعتراضات زن، زندگی، آزادی، سعید محمدی، امیر فولادی و ایمان محمدی. اسلام آباد غرب سال گذشته یکی از کانونهای اعتراضات ضد حکومتی بود. ۲۹ شهریور ماه هم در پی فشارهای حکومتی بر خانواده نیکا شاکرمی مراسم سالگردش در حیات الغیب لرستان لغو شد. مادرش نسرین شاکرمی در اینستاگرام دلیل لغو مراسم را مشکلات پیش آمده و جلوگیری از آسیب به خانواده و هموطنان اعلام کرد. مادر نیکا همچنین نوشت: در فرصتی مناسبتر ثابت می‌کنیم ما ملت کبیریم و ایران را پس می‌گیریم.
سلام به همگی، روزتون بخیر، امیدوارم که خوب باشین.
این هم صدای حنانه کیاست، او که عروس ایران نام گرفت 3 ماه بعد از مراسم نامزدی 30 شهریور ماه 1401 در نوشهر با شلیک گلوله کشته شد. حالا در اولین سالگرد جانباختنش خواهرش از بازداشت 4 عضو خانواده و تفتیش خانه آنها خبر داده است. همچنین خبرها حکایت از محاصره منزل مینو مجیدی در کرمانشاه دارد، یکی دیگر از جانباختگان اعتراضات سال گذشته در ایران. حتی از برگزاری مراسم سالگردش ممانعت شده. فاطمه مشتبایی، مادر غزال چلابی، هم در اینستاگرام خطاب به مقامات جمهوری اسلامی نوشت: یک سال گذشت و هیچ کس پاسخگو نیست. همه مدارک و شواهد را از بین بردید تا هیچ خانواده‌ای نتواند جرم شما را ثابت کند. دستگاه قضا، پلیس، دستگاه امنیت، همه و همه هم دست شدید تا ما خانواده‌های داغ دیده را مرعوب کنید. فشارها بر خانواده‌های دادخواه از مدت‌ها پیش از فرارسیدن سالروز جانباختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد افزایش یافت. حتی خانواده او اجازه برگزاری مراسم و حضور در آرامگاه او را نیافتند. در آستانه سالروز جانباختنش دایی‌اش بازداشت شد، پدرش بازجویی و خانواده‌اش اجازه خروج از خانه را نداشتند. پیشتر سازمان عفو بین‌الملل با اعلام اینکه کارزار آزار و اذیت خانواده‌های قربانیان اعتراضات سراسری ایران از سوی نیروهای حکومتی تشدید شده، از جمهوری اسلامی خواسته بود که به حق این خانواده‌ها در گرامی‌داشت یاد و خاطره عزیزان کشته شده خود احترام بگذارد. با این حال حکومت به سرکوب معترضان ادامه می‌دهد. کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان گزارش داده که تنها در سالگرد جانباختن مهسا امینی در روز 25 شهریور ماه دست کم 600 زن در تهران دستگیر شدند. بر اساس اطلاعات رسیده به این کمیته، از این تعداد هم اکنون 130 تن در بند قرنطینه زندان زنان قرچک در انتظار تعیین تکلیف خود هستند.
با گزارش رویا ملکی از رادیو فردا در مورد تداوم فشارها بر خانواده‌های دادخواه و فعالان مدنی اجتماعی و سیاسی و در آستان در اولین سالگرد اعتراضات در ایران در پی مرگ ژینا امینی به پایان این بخش خبری میرسیم، اما یادآوری میکنیم که همچنان میتوانید دیدگاه ها و نقطه نظرهای خودتون رو با رادیو فردا در میون بگذارید با شماره تلفن 2042 02 21 12 21 13. 2042-02-21-12-21-13. سپاسگزاریم از توجهتان. بخش بعدی خبرها ساعت 22 شب.